سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حاله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما و اساتید محترم، حضار گرامی و همه عزیزانی که در فضای مجازی حضور دارن و نیز کسانی که بعداً ممکنه این صوت رو بشنوند. تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر ابتهی و همینطور دستن در کاران برگزاری این نشست که در زیر مجموعه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی داره پیگیری میشه. کار بسیار مهمی هست، کار قابل توجهی هست، شایسته تقدیر و تشکر هست. سهم بسیار زیادی داره در هم گفتمان سازی، هم مطالبه و پیگیری ایده علوم انسانی اسلامی. موضوع بحث همطور که فرمودن آینده تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی هست. اولین مطلبی که باید راجع بهش بحث بکنیم اینه که آیا می توانیم از علوم انسانی مطلق صحبت بکنیم؟ یعنی یک علوم انسانی داریم بعد یک علوم انسانی اسلامی داریم یا نه؟ اصلا این تعبیر دقیقی نیست. به نظر میرسه که تعبیر دقیقی نیست. یعنی ما از علوم انسانی به نحو مطلق نمیتونیم صحبت بکنیم. ما هر چه تو دنیا داریم علوم انسانی مضاف هست. ما علوم انسانی لیبرالیستی داریم، علوم انسانی سوسیالیستی داریم، علوم انسانی فمینیستی داریم. یعنی یه قیدی میخوره و علوم انسانی اسلامی هم البته داریم. یعنی چیزی هست که دنیا اتفاق افتاده. این ایده علوم انسانی ها هم فقط تو ایران نیست که دنبال میشه. یعنی علوم انسانی لیبرالیستی رو در خیلی از کشورها میشه دید، علوم انسانی اسلامی رو هم در خیلی از کشورها میشه دید. مثلا در کشوری مثل خود ایران ما ایده علوم انسانی اسلامی داره پیگیری میشه. اون رویکردهای دیگر رایج در علوم انسانی هم در ایران یک علاقمندانی داره و توی مراکز علمی ایران هم اونها هم هست، حضور داره در واقع. چنان که در خارج از ایران هم همینطوره. یعنی در خیلی از کشورها مباحث مربوط به علوم انسانی اسلامی داره مطرح میشه، همونجا مباحث علوم انسانی غیر اسلامی هم داره مطرح میشه. این هم دلیلش اینه که علوم انسانی در سه بخش از چهار ساحت اثرگذاری علم هنجاریه. ما چهار ساحت برای اثرگذاری معرفت در زندگی انسان قائل هستیم. ساحت اول ساحت جهانبینی هست، ساحت هستی شناسی هست، انسان شناسی هست که جهانبینی ما رو شکل میده. ساحت دوم ساحت باید و نبایدها هست، حوزه آراء ارادی، اندیشه ها و افکاری که به اراده ما میخواد جهت بده. ساعت سوم ساعت سبک زندگی هست. در این سه ساعت علوم انسانی روی کرده هنجاری و ارزشی دارن. یعنی اون جهان بینی تأثیر میگذاره در ایدولوژی، ایدولوژی هم تأثیر میگذاره در سبک زندگی. ما ما یه حوزه چهارمی داریم به نام حوزه مهارت‌ها و کسب و کارها، که این حوزه چهارم ضمن این که از اون سه تا حوزه متأثر هست، سهم زیادی اینجا تجربه داره. در واقع خب تجربه هم در علوم انسانی اسلامی اگر مطلبی تجربی باشه و محصول دستاوردهای تجربی بشر باشه، تجربه معتبر منبع معتبری هست و مشکلی نداره. بنابراین اصل چالش در اون سه ساحت هست: ساحت فضائل نظری، ساحت فضائل ارادی و ساحت فضائل خلقی. اما در ساحت صنایع و ارزم بزرگ شما مهارت ها و اینها، نه، اینجا حوزه تجربه است و روی کردی که ما لااقل به اسلام داریم بهره‌گیری از تجربه رو منع نمی کنه. تجارب انسانی هر کجا که باشه قابل استفاده هست. اما اینکه راجع به آینده بخوایم صحبت بکنیم واقعا کار خیلی سختیه، خاطر اینکه ما با پیچیدگی های مختلفی روبرو هستیم. اما میتونیم با یه سری مبانی و در واقع با یک تلفیقی از روی کرد قیاسی و استقرایی و با عطف توجه به گذشته درباره آینده سناریوهایی رو حدس بزنیم، یه پیشبینی هایی بکنیم. نکته اولی که وجود داره اینه که ما وقتی در ساحت علم توفیق پیدا میکنیم که یک نیاز واقعی رو برطرف بکنیم، هر کدوم از علوم انسانی با هر کدوم از این گرایش هایی که عرض کردم یا حتی نظریه ها، وقتی با اقبال که جوامع مختلف احساس بکنند که اینها دارن برای مشکلشون راه حل ارائه میدن، به عبارت دیگه توفیق یک رویکرد دانشی یک ارتباط وثیقی داره با تأمین نیازهای واقعی جوامع انسانی. شبیه این رو ما تو حوزه دانش‌های غیر انسانی هم داریم، مثلا دانش پزشکی به یک مثلا پزشک یا یک مکتب پزشکی، یک روش مثلا درمان وقتی با اقبال بیشتری مواجه میشه که مردم احساس بکنن که اون روش براشون کم هزینه تره و مطمئن تره. وقت میبینید که یه پزشک دوربر شلوغ شد، همه میگن فلانی تشخیصش خیلی عالیه، درمانش هم خیلی عالیه، در ضمن کم هزینه هم مثلا هست، و ولی یه کسی ممکنه که نه، این اتفاق مثلا براش نیفته. از این منظر وقتی نگاه میکنیم در ایران معاصر ما تا کنون توی این 200-300 ساله‌ای که بر ما گذشت و چالش‌های مختلفی داشتیم، در رقابتی که بین نظریه‌های علوم انسانی اسلامی بوده با علوم انسانی‌های اسلامی، پیوسته این علوم انسانی های اسلامی بودند که هم موفق شدند برای دردهای جامعه ایران راه حل ارائه بدن و همین راه حل در مقام عمل به تحقق نشسته، از سوی مردم با استقبال مواجه شده، مردم راه حل اسلامی رو انتخاب کردن. بنگریم به رویدادهای مهم در تاریخ معاصر خودمون. مثلا وقتی به دوره صفویه میریم که ایران معاصر رو ما مثلا اگر از صفویه شروع بکنیم، میبینیم مکتب اهل بیت هست که نیازمندی های صفویان رو در عرصه فناوری های نرم برآورده میکنه. وقتی وارد دوره قاجاریه میشیم، جنگ های ایران و روسیه، باز میبینیم فتوای جهاد هست که به فریادشون میرسه و این فتوای جهاد هست که جامعه رو به حرکت در میاره. قراردادهای استعماری مختلفی مطرح شده، امضا شده، باز حکم مجتهدین هست، حکم مراجع هست که جلوی اون قراردادهای استعماری رو گرفته و از استقلال ایران دفاع کرده. حالا یک نمونهش مثلا حکم تحریم تنباکویی که توسط میرزای شیرازی مثلا صادر شد. در خود مشروطه، با اینکه مشروطه یه بحث مدرنی هست که مطرح میشه، اما اونجا اندیشه های برخواسته از رویکردهای غیر اسلامی نمیتونه توفیق پیدا بکنه. این آیت الله نائینی و جمع دیگری از علما هستند که در این ساحت با رویکرد اسلامی نظریه پردازی میکنن و این نظریه هست که اونجا میاد و اثرگذار هست. بعد بیاییم مثلا تا خود انقلاب اسلامی. ببینیم در انقلاب اسلامی باز نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی حضرت امام هست که مورد استقبال و اقبال مردم قرار میگیره و جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی بر اساس این نظریه شکل میگیره. خب اما وقتی که ما تو همین مدت مراجعه میکنیم به علوم انسانی های لیبرالیستی و سوسیالیستی و فمینیستی و امثال اینها، اونام در ایران فعال بودن، تو منطقه هم فعال بودن، یعنی در کشورهای اسلامی هم فعال بودن. ما الان وقتی نگاه میکنیم به کارنامه اونها میبینیم یه کارنامه ای دارن که اون کارنامه برای مدافعان این علوم قابل دفاع نیست. یعنی از چه چیزی میخوان دفاع بکنن؟ یعنی محصول اون رویکرد چی شده در عرصه جامعه سازی، در عرصه مثلا دولت سازی، در عرصه حل مسائل ایران و چالش هایی رو الان ما داریم. من مثال میزنم، مثلا عرصه اقتصاد که حتی بعد از انقلاب اسلامی هم سپرده نشد به مثلا جریان اقتصاد اسلامی برخلاف جریان سیاست. جریان سیاست بعد از انقلاب اسلامی در اختیار عرصه سیاست اسلامی قرار گرفت، حداقل در سطح رهبری. هر جا ما توفیق داریم میبینیم مربوط به همین عنصر میشه. اما در بخش های دیگه مثل عرصه اقتصاد که اون نظام مثلا بانکداری غرب بود یا اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری، حالا با یه وقتی سوسیالیستی شد مثل دهه 60، یه وقتی بازار آزاد شد مثلا دهه 70، اینا نتونستن، یعنی هیچ کدوم نتونستن که مشکلات جامعه ایران رو حل بکنن. با این کارنامه خیلی اجمالی و مختصری که عرض کردم، اگر به آینده نگاه بکنیم و برای آینده بخوایم پیش بینی بکنیم، با 6 تا شاخص من راجع به آینده قضاوت میکنم. من میگم که این 6 تا شاخص تعیین کننده خواهد بود که کدوم علوم انسانی رو بیاد، مورد اقبال و استقبال قرار بگیره. حالا اگر علوم انسانی اسلامی این ویژگی ها رو داشت، خب علوم انسانی اسلامی با اقبال مواجه خواهد شد. اگر علوم انسانی مثلا لیبرالیستی داشت، اون یکی و همینطور بقیه شد. اولین ویژگی بحث فرابخشی بودنه. علم انسانی مورد اقبال بیشتری قرار میگیره که تعداد بیشتری از انسانها رو پوشش بده. قرائت‌هایی از علوم انسانی که جامعه رو به دو بخش تقسیم میکنند، هم تجربه نشون میده که اینا محتوم به شکست بودن. مثلا علوم انسانی هایی که بر تبعیض نژادی تاکید میکنن، علوم انسانی هایی مثلا فمینیستی، چون این از اول داره جامعه رو دو قطب میکنه دیگه، این توفیق نداره چون از همه اول بخشی رو علیه خودش میکنه. علوم انسانی هایی مثلا مارکسیستی، امروز میبینیم دوچار فروپاشی شدن. اما علوم انسانی اسلامی به دلیل اینکه مخاطبش انسان هست، بحثش انسان هست در مقیاس جهانی، یعنی آمده که دست انسان به ما و انسان رو بگیره. خواهد مثل خود ادیان، مثلا دین اسلام و رسول الله صلی الله علیه و آله بگیم رحمت للعالمین هست، نذیر للعالمین هست، خطابش انسانه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یک اسلام یک دین تبعیض‌آمیز نیست، اسلام یک دین مال یک قوم و نژاد خاص نیست، مال بشریته. ورود همه بشریت به این مکتب مجازه، هیچ مشکلی نداره، بلکه پیشگامان اسلام و علوم انسانی اسلامی میخوان که همه جهانیان رو دعوت بکنن به یک فضای همزیستی مسالمت‌آمیز، یک فضای عادلانه، یک فضای عبودیت خدا، یک فضای پرهیز از ظلم، پرهیز از استثمار، پرهیز از سلطه‌گری. پس نکته اول فرابخشی بودنه. خب این هست در اسلام و در علوم انسانی اسلامی. البته ممکنه که یه وقت یه کسی که در عرصه علوم انسانی اسلامی کار میکنه به گونه ای تئوری پردازی بکنه، نظریه پردازی بکنه که این نقطه قوت رو درست منعکس نکنه، یا طرف مقابل تهاجماتی میکنه ما رو متهم بکنه که شما نگاه بخشی دارید. ولی میخوام بگم که یه مقدارم بحث احساسه، یعنی اگر افراد احساس بکنن که روی کرده نظری یا دانشی این بخشیه، ولو با بنبست و بحران مواجه بشن، به اون مکتب رو نمیارن، به اون نظریه رو نمیارن. سهم فرابخشی بودن مهمه. این بحث روی کرده سیاست اسلامی به رهایی بخشی انسان‌ها، دفاع از مظلومان عالم، دفاع از مستضعفان عالم، این یک نکته بسیار مهمیه در بخش رویکرد فرابخشی اسلام. البته حالا خواهم گفت که متاسفانه فعالان عرصه علوم انسانی سکولار و علوم انسانی اومانیستی تلاش های زیادی و نادرستی می کنند که رویکرده های مطرح در علوم انسانی اسلامی رو متهم به بخشینگری بکنند. مثل بحث زنان مثلا، مثل بحث مثلا کودکان یا مواردی از این قبیل. در حالی که ما که در این فضا تنفس می کنیم می دانیم این گونه نیست. اسلام و علوم انسانی اسلامی مدافع حقوق زنان هست، اصلا نجات دهنده زنان از عرصه جاهلیت بوده. ویژگی دوم عادلانه به نظر رسیدن هست. رویکردی در دانش با اقبال مواجه میشه که باز مخاطبان، مردم، جوامعی که با اون دانش سر و کار دارن از اون میخوان استفاده بکنن، به نظرشون اون دانش، اون نظریه، اون رویکرد عادلانه به نظر برسه، که با اون عنصر اولی که گفتم پیوند تنگاتنگی داره. نکته سوم بحث کارآمد بودنه. اینا دیگه روشنه، من و چون فرصتم کم داریم بیشتر توضیح نمیدم. عنصر چهارم بحث پاسخگو بودن مسائل جدید هست. دانشی با اقبال بیشتری مواجه میشه که بتواند در برابر پرسش‌های جدیدی که پیش میاد، که حالا در ادامه خواهم گفت سری محورها رو، پاسخ بده. اگر مسائل جدیدی پیش بیاد، بنده مثلا مدعی علوم سیاسی اسلامی هستم، مثلا پاسخ ندم اینها رو. خب یک بار به من مراجعه میکنن، دو بار مراجعه میکنن، ده بار مراجعه میکنن، بعد ببینن که اون رقیب ولی داره پاسخ میده. بحث توفیق خیلی مهمه. بحث اعتبار داشتن ویژگی پنجم. ببینید شما کافی نیست که نقاط قوت رو فقط داشته باشید، باید معتبر هم باشید. گاهی رقیب یه کاری میکنه که شما رو بی اعتبار جلوه بده. عنوان مثال میگم، ما مثلا برخی از فعالان عرصه علوم انسانی سکولار با همه گرایش های مختلفی که داره توی دیدگاه هایی که ابراز می دارن، گاهی انسان می بینه که روش علمی رو در نقد و بررسی لحاظ نمی کنن. مثلا وقتی که با نظریه های فعال و موفق در عرصه علوم انسانی اسلامی مواجه میشن، مثل همین نظریه های سیاسی که من حالا چون تخصصم سیاسی فقط به نظریه سیاسی من اشاره کردم، یعنی توفیق علوم سیاسی اسلامی در ایران معاصر جز مواردیه که قابل محاجه است، قابل بحثه. بیان دیگران بگن، چون ما از دوره قاجاریه مدرسه علوم سیاسی رو داشتیم در ایران، بگن که کدوم نظریه غیر اسلامی تونسته در ایران توفیق داشته باشه. چه عزیزان اساتید دانشگاهی ما، چه عزیزان اساتید حوزوی ما، هر دو گروه اونایی که توفیق داشتن کسانی بودن که بر این بستر نظریه های سیاسی اسلامی کاراشون رو جلو بردن. یعنی ما دانشگاه هامون و حوزه هامون جاهای موفق بودن که بر اساس سیاست اسلامی حرکت کردن. اما اون جاهایی که رویکردهای تقلیدی بوده از علوم انسانی غیر اسلامی، ما اونجا فقط چالش و بحران درست کردیم در جامعه. هیچ مثلا کسانی که تحت تاثیر رویکردهای مارکسیستی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب جامعه ایران می‌خواستن فعالیت بکنن، اینا فقط رادیکالیسم ازش در اومده و چیز دیگه ازش در نیومده. امروز هم همینطوره، کسانی که تو این فضا میرن زیر بیرق رویکردها و نظریه های غیر اسلامی فقط ازش چالش و بحران و رادیکالیسم در میاد، چیز دیگری در نمیاد. و آخرین نکته در دسترس بودن هست. شما اگر دانشی رو که تولید میکنید این اساسا در دسترس قرار نگیره، خب اصلا نوبت نمیرسه به این که شما بگید الان این چی شد، توفیق داشت یا نداشت. که ما تو این قسمت در دسترس بودن هم مشکل داریم. یعنی در حوزه علوم انسانی با توجه به اون زیرساخت هنجاری و ارزشی و فلسفی که عرض کردم که وجود داره و متعارض هم هستن مکاتب مختلف با یکدیگر، این مطلب رو طبیعی میشمرن، بدیهی میشمرن که وقتی با مقاله‌ای و با اثری که با دیدگاه‌هاشون موافق نیست روبرو میشن اون رو کنار بگذارن. یعنی شما در فضای مثلا ژورنال‌های بین المللی، در فضای منشورات بین المللی، این امکان برای نظریه‌های مطرح در عرصه علوم انسانی اسلامی امروز به شکل وسیع و فراگیری وجود نداره که اینها یافته‌های خودشون رو ارائه بکنن. اینا با موانع مختلفی مواجه میشه. برای همین حالا توی الزامات من به نکاتی اشاره خواهم کرد که یک بخش هم مربوط به همین بحث در دسترس بودگی علوم انسانی اسلامی قرار میگیره. آخرین بخش عرض من الزامات توفیق علوم انسانی اسلامی هست با توجه به این شش تا شاخصی که عرض کردم. یک بحث مربوط میشه به تکنولوژی های جدید و این تعبیر مثلا تعبیر درستی باشه بگیم تعبیر دیجیتالیزاسیون به اصطلاح، این یه چیز اینجوری درست بکنیم، مدرنیزاسیون میگیم، اینجا هم بگیم که دیجیتالیزاسیون، استفاده از داده‌های بزرگ و مخصوصاً هوش مصنوعی باعث توسعه تحقیقات در فضای علوم انسانی میشه طبیعتاً. هر چقدر که علوم انسانی بتونه از این فضا استفاده بکنه، داده‌های بزرگ رو یک جا تجمع بکنه، از هوش مصنوعی بهره بیشتری ببره، با توسعه تحقیقاتی ما اینجا مواجه خواهیم شد و بخشی از اون شاخص‌هایی که گفتم اینجا اتفاق می‌افته. البته در این قسمت خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی داریم ما، یعنی مجموعه کارهایی که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور انجام شده و یا مجموعه کارهایی که در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی خود پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام شده، اینها زمینه رو برای این بخش فراهم کرده. ما در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی فضل الهی موفق شد برای اولین بار در دنیا تزاروس علوم اسلامی رو تهیه بکنیم. الان در 10 رشته این اتفاق افتاده، یعنی برای اولین بار نقشه علوم اسلامی ارائه شده. این چیزی بود که پیش از این وجود نداشت. جالب اینه که مورد استقبال جهانیان هم قرار گرفته، یعنی بیش از داخل کشور مورد استقبال خارجی ها قرار گرفته و با توجه به اینکه به شکل آنلاین هم کار ارائه میشه و با بهره گیری از هوش مصنوعی میتونه گراف های مختلف رو طراحی و ترسیم بکنه، این کار انجام شده. این پایگاه در 2 سال پیاپی نامزد دریافت جهانی شد از سوی جامعه اطلاعاتی و همینطور در خود وزارت علوم جمهوری اسلامی هم مورد استقبال قرار گرفت و رتبه آورد. بحث دوم مربوط میشه به اتخاذ رویکردهای بین رشته‌ای، چند رشته‌ای و میان رشته‌ای. منظور من هم ارتباط علوم انسانی با علوم طبیعی هست و هم فناوری اطلاعات و هم ارتباط خود رشته‌های علوم انسانی با یکدیگر. علوم انسانی اسلامی با یکدیگر. هر مقدار ما به این بخش بیشتر بپردازیم، توانمون برای حل مسئله به ویژه در چرخه حکمرانی بیشتر خواهد شد. و دلیلش هم این هست که حل مسائل جامعه امروز دیگه این روشن شده که با تکیه بر یک رشته به درستی صورت نمیگیره، ناقص خواهد بود. اما وقتی که متخصصان رشته‌های مختلف دور یک میز جمع میشن و یک مسئله رو وسط میگذارن، اینجا راه حل‌هایی که به دست میاد راه حل‌های جامع‌تری هست، به خاطر اینکه ابعاد مختلف رشته دیده میشه. البته این یه کاره، ولی کار جدی‌تر همینه که اساساً ما در عرصه تلفیق و ترکیب رشته‌ها هم بریم به سمت اینکه عالمان چند وجهی تعریف بکنیم. شاید یکی از دلایل توفیق علوم انسانی اسلامی در سطح دنیا و در کشور ما هم باشه که عالمان علوم انسانی معمولاً عالمان چند رشته‌ای هستند، چیزی که در سنت حوزوی ما ازش با عنوان علامه یاد می‌شده. بعد ما می‌بینیم همین اساتیدی که اینجوری بودن وقتی جذب فضای دانشگاهی هم شدن، در فضای دانشگاهی توفیقات بیشتری داشتن. مثلا وقتی شما از مرحوم مثلا آقای گرجی رو مثلا نگاه میکنید تا مرحوم مثلا آقای شهیدی، تا مرحوم مثلا شهید مطهری، تا مثلا مرحوم شهید بهشتی، میبینیم اینهایی که یا خود مثلا حال علامه طباطبایی که وارد فضای دانشگاهی نشد ولی در اون تعامل بین المللیش، یا مثلا علامه جعفری رحمت الله علیه، اینها در گفتگوهای بین المللی در حل مسائل داخلی میبینیم توفیقات زیادی دارن. در حل بحرانها و چالشها توفیقات زیادی دارن. نکته سوم، توجه بیشتر به مسائل جهانیه. علوم انسانی اسلامی در صورتی با اقبال و استقبال بیشتری مواجه خواهد شد که توجهش به مسائل جهانی رو افزایش بده. یعنی دغدغه های جهانیان مورد توجه این دانش و دانش ها قرار بگیره. منظور من مسائلی از این قبیل هست: بحث حقوق بشر، بحث مردم سالاری، بحث تنوع و چند فرهنگی، بحث تغییرات آب و هوایی و محیط زیست. خود بحث محیط زیست امروز بحث بسیار مهمه. بحث بی‌عدالتی های اجتماعی، تبعیض، نابرابری، بحث مهاجرت، بحث جنگ و صلح، بحث فقر و نابرابری، بحث مسائل جنسیتی، بحث اخلاق و سلامت روان. یعنی ما یک بسته ای از مسائل جهانی داریم که اینها رو باید در کانون توجه خودمون قرار بدیم. رشته های علوم انسانی اگر میتونن اینها رو پوشش بدن، خب پوشش میدن. اونایی که نمیتونن پوشش بدن، باید براشون رشته طراحی کنیم تا بتونن اینها رو مورد توجه قرار بدن. مسئله چهارم، توجه به تحول در روش‌های آموزشی و پژوهشی هست. علوم انسانی اسلامی هر مقدار نسبت به استفاده از تکنولوژی‌های جدید، تاکید بیشتر بر تفکر نقادانه و و و دیگر روش‌ها حساسیت بیشتری داشته باشن، توفیقشون بیشتر خواهد بود. مسئله پنجم، توجه بیشتر به تکنولوژی و فلسفه تکنولوژی و اخلاق هست. بحث ششم، توسعه دیپلماسی علمی هست در گستره جهانی. بحث همایش‌های بین المللی، مجلات بین المللی، پروژه‌های مشترک بین المللی، فرصت‌های مطالعاتی بین المللی و تعاملات همه جانبه و از این قبیل. اینها اگر تقویت بشه، ما میتونیم بگیم که نتیجهش در گسترش علوم انسانی اسلامی خودشو نشون میده. همینطور توجه به توسعه پایدار و پشتیبانی از پژوهشگران و مروجان علوم انسانی اسلامی مستحضرید که توی دنیا یکی از کارهای خوبی که معمولا صورت میگیره در عرصه های مختلف، تعریف جایزه های مختلف هست در مقیاس جهانی. خب ما تو حوزه علوم انسانی اسلامی به نظر میرسه که در آغاز راه هستیم توی این بخش و باید تو این جهت بیشتر فعال بشیم و البته جوایزی که تعریف میکنیم باید جوایز به گونه ای باشه که در مقایسه با جوایزی که دیگران در واقع قرار میدن از کارایی و کارآمدی در واقع برخوردار باشه. و آخرین نکته، تأکید و توجه ویژه به خود ترویج علوم اسلامی هست به عنوان زیرساخت علوم انسانی اسلامی. بنابراین راجع به آینده، ما با توجه به این متغیرهای اثرگذار میتونیم صحبت بکنیم و سناریوهایی که میتونیم ارائه بدیم مشروطه. سناریوی بدون قید و شرطی رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم. اما البته اگر از منظر الهیات دینی بخوایم به بحث نگاه بکنیم، الهیات اسلامی ما امیدواری ما رو به گسترش علوم انسانی اسلامی تقویت میکنه. خاطر اینکه خدای متعال در قرآن کریم سه جا این نوید رو داده که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. فطرت انسان ها فطرت پاکی هست، علاقمند به عدالت و خیر و اینها هستن. اگر ما وظیفمون رو درست انجام بدیم، دانشمندان علوم انسانی اسلامی کارشون رو درست انجام بدن، چون علوم انسانی اسلامی یعنی ارائه دین در شکل و قالب و محتوایی که نیاز مردم رو و مشکلات مردم رو حل بکنه دیگه، معطوف به آخرت، یعنی سازندگی دنیا و توسعه پایدار دنیوی معطوف به توسعه و آبادانی آخرت. همطور که به جسم انسان ها توجه میکنن، به روحشون هم توجه بکنن. اینه دیگه، لذا توانمندیشون از علوم انسانی مادی به طور طبیعی بیشتره، چون علوم انسانی مادی محدودیت نگرش دارن، در حالی که در علوم انسانی اسلامی شما فراتر از ماده هم دارید فکر میکنید. علاوه بر ماده و نیازهای جسمی انسان هم ما داریم فکر میکنیم به نیازهای روحی و معنوی، و این باعث میشه که ارتباط این علوم با فطرت بشر بیشتر برقرار بشه، ولو حالا طاغوت ها مخالفت بکنن، ولو طاغوت ها سنگ اندازی بکنن، اما خدای متعال به ما این بشارت رو داده. لذا اینجا به نظر میرسه که به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، ایمان و امید نقش محرک انگیزشی رو بازی میکنه و به خوبی ایفا میکنه برای کسانی که در این عرصه گام برمیدارن که ناامید نباشن، محکم قدم بردارن. اگه ما کار خودمون رو درست انجام بدیم، نصرت الهی هم شامل حال ما خواهد شد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل